شما اونجا میری؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین. اما بحث ما در مورد ملاک حکم شرعی یا منات حکم شرعی یا علت حکم شرعی و یا مقتضی حکم شرعی، بنابر تعابیر مختلفی که در اینجا وجود داره، منتهی به این شد که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سخن بگیم. علیکم السلام. عرض کردیم درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول اصلی وجود داره. قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیت مطلقا. ما این قول را تشریح کردیم و مبانی عقلی این نظریه رو بیان کردیم. این که حالا ما ذکر کردیم در واقع به عنوان اون چه که مشهوره، مخصوصا در بین متقدمین از کسانی که به این نظریه معتقد بودند هست. ممکنه در تقریر مثلا بعضی از متأخرین از این نظریه تفاوت‌هایی در استدلال باشه، چه این که مثلا بعضیا میگن ما منکر حسن و قبح ذاتی اشیاء نیستیم، حسن و قبح ذاتی اشیاء رو قبول داریم ولی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو نقبول نداریم. اینو میگن چون ما یکی از مبانی عقلی این نظریه رو این گفتیم که الحسن ما حسنه و الشارع و القبیح ما قبحه و الشارع، یعنی انکار حسن و قبح ذاتی اشیاء. چی؟ نه، مصلحت و مصلحه واقعی منظورمونه، همونه مصلحه واقعی، همون قبح ذاتیه، نه مصالح و مفاسد اعتباری ها. مصالح و مفاسد واقعی همون حسن قبح واقعیه. دقت فرمودی؟ خب ما میخوایم عرض کنیم، این من این نکته رو لازم بود که اشاره بکنم که این تقریری که ما از نظریه و قول عدم تبعیت مطرح کردیم، این بر مبنای تقریری است که قدمای قائلین به این قول و این نظریه و اشعری ها بیان کردن. چون گفتیم این به مشهور اشاعره نسبت داده شده که اونا منکر حسن قبح ذاتی هست، الا حالا یه چند نفر که ممکنه از غیر اشاعره هم به این نظریه ملتزم باشه. اما اون که الان برای این نظر حتی در بین آقایون موجودین هم بعضی قائلن که احکام به هیچ وجه تابع، حالا اینو تو نقل اقوال عرض میکنیم، تابع مسائل و مفاسد واقعیه نیست. وقت اینها بر این نکته تأکید میکنن که حسن و قبح ذاتی اشیاء رو ما قبول داریم، اینکه اشیاء در این عالم دارای حسن و قبح ذاتی است. اینجور نیست که حسن و قبیح فقط اون چیزی باشه که شارع گفته. اما بین پذیرش حسن و قبح ذاتی اشیاء و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ملازمه ای نیست. ما حسن و قبح ذاتی رو قبول داریم، اما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه رو قبول نداریم. این رو حالا ممکنه در ضمن مباحث آینده بهش بیشتر اشاره بکنیم. حالا ایه حال تقریری که ما ارائه کردیم در واقع بیان مبانی عقلی قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. اما علاوه بر این تبیین به ادله برای اثبات این قول استناد شده و مؤیدی هم براش ذکر شده که من اینجا مجموعاً 4 دلیل برای این قول ذکر میکنم که حالا بعداً هم باید این ادله رو بررسی کنیم. اما دلیل اول این آیون استناد به بعضی از آیات است. اینها به استناد به بعضی از آیات مدعی هستند که در قرآن هم به نوعی این مسئله مورد انکار قرار گرفته که خداوند در افعالش غرض و علتی داشته باشه و این که الزاماً احکامی که خداوند تبارک و تعالی جعل میکنه مبتنی بر مصالح و مفاسد باشه. مثلا آیه اول ببینید، آیه 23 سوره انبیاء، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. مفاد این آیه اینه که خداوند تبارک و تعالی از اون کاری که انجام میدهد مورد سوال قرار نمیگیره. دیگران هم که باید مورد سوال قرار بگیرن به خاطر کارهاشون. چرا و چنین مربوط به کار دیگران. فخر رازی در مورد این آیه این چنین میگه، میگه این آیه دلالت میکند بر این که افعال خداوند علت ندارد. از این آیه مستفاد است که در کارهای خداوند هیچ غرضی نیست. و بیانها و وجوه مختلفی رو ذکر میکنه برای اینکه این آیه دلالت بر این مطلب میکنه. مثلا یکی از وجوهی که ذکر کرده اینه که کسی که عملی را به خاطر غرضی انجام میدهد اگر بتواند بدون اون کار به اون غرض دسترسی پیدا کنه، پس انجام اون کار لغو و عبث است و اگر توانایی اون رو ندارد و قادر نیست، پس از این جهت عاجز محسوب میشه و عجز در مورد خداوند محاله. تفسیر کبیر جلد 22 صفحه 155. خب ببینید، اون که الان فخر رازی در مورد دلالت این آیه گفته و وجوهی را که ذکر کرده، عمدتاً اثبات عدم علیه، عدم علت و عدم غرض برای افعال خدا. رسما نیمده بگه احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن، یعنی تحکیم یکی از مبانی عقلی این قول رو میکنه. وقتی که ثابت شد خداوند در افعال و کارهاش غرضی نداره، علتی نداره، خب خانه ها روشن و واضح میشه که اگر شاک خداوند به عنوان شارع حکم رو جعل میکنه، این تابع هیچ علت بیرونی نیست، تابع هیچ غرضی نیست. لازم نیست حتما برای اینکه حکم به وجوب میکنه یک مصلحت ملزمه باشد. دلیلی نداره بر اینکه اگر حکم به حرمت میکنه حتما یک مقصده ملزمه ای در کار باشه. خیلی چه این چیزی نیست. لذا به این بیان به نوعی شاید بشه مثلا این استدلال رو در این راستا قرار داد. آی مثلا بیدین شما علت و غرضی نداره. من توضیح دادم دیگه. ببینید وقتی میگیم خداوند در کارهاش هیچ علت و غرضی براش تصویر نمیشه، اگر ما گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی داریم در واقع برای احکام علت تصویر میکنیم. چرا اینجا واجبه؟ چون مصلحت ملزمه در متعلقش. چرا اینجا حرامه؟ چون مقصده ملزمه در متعلقش. وقتی نفی علت از افعال خدا کردیم، وقتی نفی غرض از کارهای خدا کردیم، این مساوی با حداقل یکی از آثار و لوازمش عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. چون اگر ما تبعیت رو بپذیریم، تبعیت یعنی پذیرش علیت مصلحت برای حکم، تبعیت یعنی پذیرش علیت مصلحت برای حکم، و این علیت اینجا نقش شده. اتفاقا من این جهت رو توضیح دادم تا معلوم بشه که حالا اگر اینجا دلالت بر نفی علت یا غرض به نظر فخر رازی هست، خانه ها اون نتیجهی که محل شاهد ماست بر این بحث مترتب میشه، عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. حالا ما این ببینید این دلیل رو ما فرن داریم نقل میکنیم.
بله حالا بررسیش باشه برای بعدا. خب
دو فرض پیش میاد که هر دوش تالی فاسد داره.
همین برای هم که باقی داره این که مراسل خیلی دیوانی چون که میگه احکام تابه مسئله و مفاسد واقعیه هست اینجا که چطور مسئله هست پیش میاد که اون دو فرض مفاسدی هست که اون هم تابه خلق خدای متعال تکمینه
نه، شما دارید جوابشو میدید. شما دارید جواب میدید، ما الان جواب نمیخوایم بدیم. شما دارید به دلیل ایشون اشکال میکنید. این مخلوط نشه، این اشکال بعدن. حالا ما مهم واسه این حرف شما به چه به اصطلاح اولا اصل این دلالت رو نداره، بس کنیم چه ارتباطیم. این بحث اشکال به این دلیل بعدن، ما الان فقط داریم نقل میکنیم حرفشو، داریم در مقام نقل ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا هست. دلیل دوم، این ببخشید همون دلیل اول آیه دومه، آیه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم الطیبات. این آیه دلالت میکند بر این که خداوند متعال گاهی بعضی از طیبات رو حرام کرده. خب وقتی میگه حرمنا علیهم الطیبات، طیب چیزیست که مفسده نداره. اگر چیزی مفسده داشته باشد اطلاق طیب بهش نمیشه. خب اگر چیزی طیب بود و طیبم به این معناست که در اون مفسده نیست، پس علت و حرمت چیه؟ چرا میگه فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم الطیبات؟ یعنی در واقع میخواد بگه اینها طیب بوده اما معذالک ما حرام کردیم، منشأش هم گناه و ظلم خود مردم بوده، ما خواستیم به خاطر این گناه و ظلمی که مردم کردن سختگیری بکنیم بر اونها و این طیب را حرام کنیم. و اینکه طیب هیچ مقصده ای درش نیست. خب اینجا شما میتونید بگید این حکم تابع عرض به حضور شما مقصده، حرمت تابع مقصده است، اینجا طیب که مقصده نداره. و به طور کلی این در خیلی از موارد باشه، ممکنه بسیاری از طیبات بودن که به خاطر ظلم و گناه مردم حرام شده. وقت ما چطور میتونیم ادعا کنیم که ملاک حکم حرمت مفسده ایست که در محرمات وجود داره؟ یعنی در واقع این آیه مبین یک نقضه برای تبعیت، به استناد آیه قرآن نقض تبعیت رو ذکر میکنه. اینجا هیچ تبعیتی در کار نبود. این دلیل اول. دلیل دوم روایات آیش ننوشتم، آیش اینجا متاسفانه آنه تویدا کنید نه اینجا بس که ننوشتم آیش. دلیل دوم روایات، روایاتی وجود داره که به استناد این روایات خواستند مسئله تبعیت را نفی کنند. دو دسته و دو طائفه روایات هست. طائفه اول روایاتی است که در مورد دیه جراحات زن و مرد و دیه نفس وارد شده. این روایات در کافی با این عنوان که عنوان بابش اینه الرجل یقتل المرأه و المرأه تقتل الرجل و فضل دیت الرجل علا دیت المرأه فی النفس و الجراحات، که بابیست به این عنوان که در چند مورد دیه برخلاف قاعده و انتظار معین شده. مثلا در قطع 3 انگشت زن 30 شتر به عنوان دیه معین شده، در قطع 2 انگشت 20 شتر، در قطع 1 انگشت 10 شتر. وقتی به 4 انگشت میرسه دیه او میشه 20 شتر، دوباره بر میگرده مثل قطع 2 انگشت میشه. خب حالا این روایات رو میخونیم. استدلال به این روایات که چند نمونه هست، که در واقع دیه به یه شکل دیگری و برخلاف قاعده بعد از رسیدن به یه حدی نزول میکنه. این است که اگر مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مورد قبول بود، معنا نداشت که با قطع چهار انگشت دیه بشه 20 تا نصف اون، یعنی به اندازه اونجایی که دو انگشت قطع شده. روایت هم حتما دیدید، حالا یه نمونه یکی روایت رو عرض میکنم که ان ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله، روایت مفصلی است، ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها، رأی شما در مورد مردی که یک انگشت از انگشت های زن رو قطع کرده چیه؟ قال اشبه من الابن، قول تو قطع اثنان قال اشرون، گفتم آقا اگر بیستا اگر دوتا رو قطع کنه چی؟ حضرت فرمود بیستا. قول تو قطع ثلاثن، سیتا رو قطع کنه چی؟ یا قطع کرده؟ قال ثلاثون. قول تو قطع اربعن، چهار تا رو قطع کرده؟ قال اشرون، باز امام فرمود بیستا. وقت راوی میگه قول تو سبحان الله، تعجب آورم هم، سبحان الله، یقطع ثلاثن فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعن فیکون علیه اشرون، سه تا رو که قطع میکنه سی تا چطور باید بده؟ اما چهار تا رو که قطع میکنه بیست تا چطور باید بده؟ بعد راوی ها داره روایت طولانیه، بعد راوی در ادامه میگه اگر ما عراق بودیم و یه کسی میومد این رو برای ما نقل میکرد، ما از این حرف براءت میجستیم، این حرف اصلا حرف درست نیست و نمیپذیرفتیم. خب این روایت اصول کافی جلد 7 صفحه 299 روایت 6. خب به استناد این روایت عرض به حضور شما، هر جا که به اصطلاح در اینی در همین مواردی که ذکر شد، این نشون میدهد که اصلا احکام از مصالح و مفاسد تبعیت نداره. اگه تو بریدن 20 انگشت مفسده، تو بریدن سی تا یه مفسده، وقت یه دفعه بریدن چهار تا، بریدن دو تا، سه تا و چهار تا، بالاخره یه مفسده ای داره که متناسبه با اون مفسده یک دیه ای تعیین شده. و چطور میشه بریدن چهار تا یه دفعه این مفسدهش متفاوت میشه؟ این نشون میده تبعیت در کار نیست. روایت دیگری هم در اصول کافی ذکر شده، که حالا کمتر بدید. روایت دیگری هم به همین مضمون ذکر شده که اینم با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سازگاری نداره، که اونا رو هم میتوانید به همون اصول کافی جلد 7 تو همین بابی که ذکر کردم صفحه 299 و چند صفحه بعدش مراجعه کنید، یا وسائل جلد 7 صفحه 300 روایت 11 که تقریبا در رابطه با همین جراحات زن و مرد هم روایتی رو نقل کرد. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که دلالت بر حصر تحلیل و تحریم در کلام میکنه. خب این روایت رو شنیدید، و خوندید تو مکاسب قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یجی و یقول اشتر هادست و قربه و که یا عربه و که کذا و کذا این لباس رو برای من بر میره یه نفر به یک کسی به دلال مثلا میگه برو این لباس رو برای من بخر من به تو اینقدر سود میدم معمولا کار دلالا همینه دیگه قال امام فرمود الیس انشاء ترک و انشاء اخر آیا اینطور نیست که اگر بخواد ترک کنه و اگر بخواد اخذ کنه قلتو بلا قال الله بعثم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام خب وسائل جلد 18 کتاب التجاره احکام العقود باب 8 صفحه 50 حدیث 4 خب طبق این روایات که کلام باعث تحلیل و تحریمه فی‌الواقع تغییر دادن کلام موجب تغییر معامله است یعنی کلام یه لحظی یه معامله رو صحیح میکنه یه معامله رو باطل میکنه یه لحظی یه معامله رو حرام میکنه لحظی یه معامله رو حرام میکنه خب اگر قرار بود احکام تابع مصالح و مفاسد باشه دیگه معنا نداره که صحت و بطلان حلیت و حرمت تابع لفظ و کلام باشه اگر قرار باشه مصلحت و مفسده واقعی موجود در این معامله مورد نظر باشه دیگه صحت و بطلان باید تابع واقع معامله باشه نه تابع لفظ پس همه مدار را بر لفظ و کلام قرار دادن و برای واقعیت این معامله هیچ نقشی قائل نشدن این نشون میده که پس احکام تابع مصالح و مفاسد نیست اینم دلیل دوم دلیل سوم خوب دقت کنید مسئله نسخ احکامه اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند نسخ معنا نداره فرضاً خداوند تبارک و تعالی در شریعت قبلی حکمی را گفته در این شریعت حالا علاوه بر اینکه ما میگیم شریعت نبوی به اصطلاح یا شریعت محمدی ناسخ شریعت عیسوی هست اما معذالک بعضی از احکام هم مورد نسخ واقع شده پس اون حکمی که در اون شریعت جعل شده تابع مصلحت و مفسده واقعی اگر بوده نسخش اینجا دیگه معنا نداره یعنی مصلحت‌های واقعی عوض میشه مفسده‌های واقعی عوض میشه اینو نمیشه پذیرفت پس چون مصلحت و مفسده‌های واقعی و ذاتی تغییر نمی‌کنه اما در این حال احکام را انسان می‌بیند تغییر می‌کند یه حکمی نسخ میشه حکم دیگری جایگزین میشه این معلوم میشود که اصلا تبعیتی در کار نیست اینم دلیل سوم دلیل چهارم این است که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی باشند برای بسیاری از احکام وجهی وجود ندارد یعنی التزام به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ما رو در بسیاری از موارد دچار مشکل میکنه، مواجه با یک تالی فاسدهایی میشیم که هیچ فقیه به اون ملتزم نیست. مثلا اگر شرب خمر حرام باشه و این حرمت به خاطر یک مفسده واقعیه‌ای باشد که در خمر وجود داره، چنانچه مثلا یک قطره از اون خمر خورده بشه نباید حرام بشه، چون یک قطره مفسده نداره. پس باید بگیم شرب یک قطره خمر یا یک سر سوزن خمر هیچ اشکالایی قطره کمتر از یک قطره باید بگیم اشکال نداشته باشه. یا مثلا لحم الخنزیر اگر درش مفسده باشه و به خاطر مفسده این خوردنش حرام باشه، پس اگر یک ذره‌ای به اندازه سر سوزن از لحم الخنزیر بخواد خورده بشه نباید اشکال داشته باشه، چون این قطعا مفسده اینه داره. یا در مورد مثلا ارث زن، بسیاری از احکامی که مصلحت های واقعی اونها اگر بخواهد سبب حرمت باشه یا سبب حلیت و وجوب، وقت در مورد بسیاری از احکام از قبیل اون چیزی گفته شد که حالا مسلماً یا مطمئناً اون مفاسد در اینها نیست، باید حکم تغییر بکنه، در حالی که این چنین نیست. هیچ فقیهی نگفته یه قصد شراب اشکال نداره خوردنش، هیچ فقیهی ملتزم نشده که یک مثلا ذره بسیار کوچک از لحم الخنزیر خوردنش اشکال نداره، این چنین نیست. این هم شد دلیل چهارم. ببینید در بین این ادله چهارگانه بالاخره قابل توجه هم هست. دلیل اول استناد به اون آیه عرض به شما لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خب این آیه تقریبا از فخر رازی هم نقل شده، ما این رو قبول نداریم، اما بالاخره آیه دومش و دلیل دوم، دلیل سوم، دلیل چهارم همه در چارچوب به اصطلاح اعتقادات امامیه، اینا همه در چارچوب اعتقادات امامیه که بالاخره میخوان اثبات کنن احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست. خب اگر تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست چیه؟ خب نمیدونیم. ما اون که برامون ملاک امر و نهی شاره، اصلا وجوب به خاطر امره، حرمت به خاطر نهیه، معیار و مدار امر و نهی شاره است ولا غیر. بی خودم نباید بریم دنبال عرض و حضور شما این مصالح و مفاسد بگردیم و اینها رو بخوایم مطرح کنیم. و یه معید هم ذکر کردن غیر از این چهار، در یه معیدی هم گفتن بعضیا که ببینید در بنی اسرائیل یه حکمی بود که روز شنبه صید ماهی حرامه، صید ماهی روز شنبه حرام بود. خب اون وقت روزی شنبه و روزای بعد حلال بود. اون وقت اگر ما بگیم صید ماهی مقصد داره، چطور میشه یه عملی در یه روز حرام باشه مفسده داشته باشه در یه روز مفسده نداشته باشه؟ اون چه که میتواند متعلق از حضور شما حکم حرمت و حلیت قرار بگیره خود همین عمل سیده، خب واقعا این عمل یعنی سید کردن مقصده داره، یه ذات این عمل مقصده داره، فکر روز یک شنبهش حلاله. پس این نیست. آیا خود تحریم یه مصلحتی داره شوهر؟ اونم نه، چیزی به این عنوان آدم نمیبینه. لذا از این قبیل احکام که به روشنی دلالت بر اعتباری بودن داره کم نیست، که اینا خودش میتونه به عنوان مؤید برای عرض و حضور شما عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه مورد توجه قرار بگیره. حالا این دیگه ببینید نهایت تلاشی است که برای اثبات این قول میشه به کار بود. این چهار دلیل یه معید به هر حال ادله هم ادله مثلا قابل توجهی است، نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. حالا شاید در ذهن شما با استناد به ارتکازات و اون مطالب قبلیه که همیشه مسلم بوده که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست، حداقل این قول در حال حاضر از اون شهرتی که سابق برخوردار بود برخوردار نیست. چقدر فهمیدید؟ دیگه اون شهرت سابق رو نداره و کم نیستن کسانی که قائل به عدم تبعیت هم. چیه چه میخندی؟ هنوز که ما حرفی ندادم من. خیلی تعجب نکنید ها. نه حالا میخوام عرض کنم عدم تبعیت، حالا برحال آخه میدونید مسئله این است که هر روز شما یه وقتایی طلبه ها اون چرا که در اصول فقه و لمعه خوندن، چون اولین کتاب هایی که میخونن اینا، در ذهن اینا رسوخ پیدا میکنه، حرفای مزفر مرحوم مزفر میشه غایت علم اصول و غایت اقبال، حرفای لمعه میشه رساله عملیهی که به قول آقای طلبه های لمعه خون ناخواسته به فتاوای شهید عمل میکنن. نواستون نیست که به اینا مثلا چیز نوانه نه نه اصلا به عنوان فتوای بود، ولی میخوام عرض کنم که بالاخره اینها باید یعنی بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. به حالا کم هم نیست اینو که این نظر رو قائل هم میدونید خیلی چیزا تغییر میکنه. اگر ما مسئله تبعیت رو انکار بکنیم اینجا که نه، تو کل اصول تأثیرات مهم میداره. خیلی بحث تأثیرگذار و کاربردی مهمیه، تو بسیاری از بحث‌های مهم اصولی اثرگذاره. اگر انکار کنیم، اگر بپذیریم، در هر حال ساده نیست مسئله. الحمدلله.